با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید افغانستان با خشکسالی روبروست که در 3 دهه گذشته پیشینه نداشته است. سیگار این را دیروز در حساب توییترش شریک ساخت. این اداره به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در افغانستان مناطقی که پیش از زمستان گندم کشت شده بودند اکنون کاهش یافته. ریاست امنیت ملی طالبان در ولایت ننگرهار از تسلیم شدن ده‌ها جنگجوی شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش خبر می‌دهد. دکتر بشیر رئیسی این اداره می‌گوید در نتیجه تلاش‌های بزرگان قومی 63 جنگجوی داعش در 10 ولسوالی ننگرهار سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشتند. طالبان می‌گویند پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان حدود 600 جنگجوی این گروه از جنگ دست کشیدند. این ادعا در حال مطرح می‌شود که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین انفجار مرگبار در افغانستان را در جریان ماه رمضان پذیرفت. برنامه غذایی جهان از ادامه کمک‌ها به هزاران خانواده نیازمند در ولایت‌های کابل، نورستان، غزنی و سرپل خبر می‌دهد. WFP در توییتر نوشته که در این ولایت‌ها با بیش از 5,500 خانواده کمک شده است. به گفته این سازمان شمار کسانی که در افغانستان با کمک‌های غذایی نیاز شدید دارند، اکنون به حدود 23 میلیون تن می‌رسد. رئیس جمهور فرانسه میگوید شاید سالها را در بر گیرد تا اوکراین به صورت رسمی به اتحادیه اروپا بپیوندد. امانوئل مکرون که دیروز در شهر استراسبورگ صحبت میکرد ایجاد یک سازمان سیاسی جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پیشنهاد کرد تا ارزش‌های مشترک را شریک سازد. مکرون پس از آن در این مورد سخن گفته که کمیسیون اتحادیه اروپا از قصد برگزاری یک نشست در ماه جون برای بررسی درخواست اوکراین جهت عضویتش در اتحادیه اروپا خبر داده است. و اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری روی تحریم‌ها بر واردات نفت روسیه گفتگو کرده. اتحادیه اروپا قصد دارد تا کشورهای این حوزه را برای تحریم از صادرات گسترده نفت روسیه تشویق کند، اما چندین کشور اروپایی از جمله هنگری، سلوواکیا و جمهوری چک با این طرح مخالفت کردند. واندرلاین دیروز در حساب توییترش نوشت که شام گذشته با صدر اعظم هنگری گفتگوهای امیدوارکننده در مورد محدودیت بر واردات انرژی از روسیه و مسائل امنیتی داشته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:03 به وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و در بخش بیشتر این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما پیش از آنها، دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را تنها با اعلامیه‌ها نکوهش نکند، بلکه برای حفظ حقوق آنها اقدام‌های عملی را به اجرا بگذارد. همزمان رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که مشروعیت بین‌المللی و صلح پایدار وابسته به حمایت از حقوق تمامی مردم به شمول زنان و دختران در افغانستان است. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهای حامی حقوق زنان خواست که عملا بر حکومت طالبان فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغان را جدی بگیرند. این دربار مسئول بخش زنان این سازمان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، جامعه جهانی بیشتر با سخنرانی ها، نشر اعلامیه به تقبیه نقص حقوق زنان پرداختند، اما او در این مورد ابراز نگرانی کرد. او گفت
ما با واقعیت و جدن از جامعه بین المللی می خواهیم که در برابر بحران حقوق بشر در افغانستان واکنش فوری نشان دهند. اما چنین احساس می کنیم که از ماه آگوست به این سو دولت ها بیشتر عمل کرده طالبان را با بیانیه ها تقبیح کردند. اما واقعاً در این عرصه کشورها یک استراتژی هماهنگ ایجاد ننمودند.
خانمی دربار در ادامه به طور ویژه از کشورهای کانادا، فرانسه، جرمنی، مکزیکو، ناروی و سویدن خواست که در برابر چالش‌های فراراه حقوق زنان و دختران در افغانستان دست به اقدام عملی بزنند. این کشورها یک سیاست خارجی فعال طرفدار از حقوق زنان را در جهان به پیش می‌برند. در این میان به سلسله واکنش ها و فرمان جدید رهبر طالبان در ارتباط به حجاب زنان در افغانستان، ایزابل موسارد کارلسن رئیس هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییت گفت که مشروعیت بین‌المللی و صلح پایدار به این ارتباط دارد که حقوق بشری همه مردم به شمول زنان و دختران و گروه های اقلیت رعایت شود. در این حال توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز در یک توییت گفته که سیاست طالبان در برابر زنان خلاف موازین حقوق بشری بوده و بر روابط طالبان با جامعه جهانی تاثیر منفی وارد می کند. همزمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که نگرانی در باره حجاب زنان در افغانستان بی‌مورد است، زیرا به گفته او همه زنان در افغانستان مسلمانند و اکنون هم حجاب دارند.
نگرانی در مورد پوشش خانم‌ها بجا نیست. اول خب پوشش خانم‌ها 99% تامین است، خود خانم‌ها خودشان حجاب میکنند. 1% مگر کمی و کاستی وجود داشته باشه، برای زوم طرح بسیار خوبی ارائه شده که خانم ها خودشان اختیار دارن در مورد انتخاب حجاب.
در این میان توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان که به تازگی با سرپرست وزیر معارف طالبان صحبت کرده، دیروز دوشنبه در حساب تویترش گفته که در میان کشورهای عضو بیشتر این شک و تردید به میان آمده که تعامل آنها با طالبان چی نتیجه داده، به ویژه زمانی که طالبان در تعهدشان برای بازگشایی مکاتب ثانوی دختران پایبند باقی نماندند. اما او افزود که توقف گفتگوها با طالبان هم یک گزینه درست نیست.
خواست دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و حکومت طالبان بعد دنبال واکنش های جهانی در پیوند به فرمان اخیر حکومت طالبان در مورد حجاب اجباری، شمار از زنان افغان نیز گفتند که باید به جای اجباری ساختن و این اقدام طالبان به اقتصاد و رفع گرسنگی مردم فکر کنند. شمار از عالمان دینی نیز به این فرمان طالبان واکنش نشان دادند. جزئیاتش در گزارش.
زنان افغانستان حجاب دارند، نان ندارند، شرم باد.
این صدای یکی از زنان افغان است که از مشکلات اقتصادی زنان سخن میگوید و از طالبان میخواهد به جای اجباری کردن حجاب، چاره‌ای برای سیر کردن شکم مردم به خصوص زنان بسنجند. پس از اعلام فرمان حکومت طالبان در پیوند به اجباری شدن حجاب زنان در افغانستان، شماره از زنان افغانی به این تصمیم طالبان واکنش تند نشان دادند. شماره از این زنان بدون ذکر نامشان با فرستادن پیام‌های به رادیو آزادی گفتند که حجاب اجباری را قبول ندارند.
من انسانم، صاحب اختیار و دارای حقوق انسانی و بشری، نه به حجاب اجباری.
پذیرفتن دین جبر نیست. حجاب اجباری نوع تعرض در انتخاب و سلیقه فرد است. ما هیچگاه اجازه نمی دهیم کسی بر انتخاب و نوع پوشش ما تعرض یا حرمت شکنی کند.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان نسبت به 20 سال پیش تغییر نکردند. زهره نایبی یکی از آنان گفت:
پیام ما در گروه طالبایی است که شما همان طالبای 20 سال قبل هستید، اما این را بدانید که ما زنای افغانستان دیگر زنای 20 سال قبل نیست. زنای افغانستان دیگر به عقب بر نمی‌گردند.
این زنان افغان از جامعه جهانی می خواهند که هر چه زودتر وارد عمل شده و محدودیت هایی را که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده اند برطرف سازد. این در حالی است که ملاح بیت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه از وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا حجاب را بر زنان به گونه اجباری اعمال کند و تا حد امکان زنان باید در خانه باشند. حکومت طالبان روز شنبه 17 سر با صدور فرمان گفت که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در فرمان آمده است که در صورت تخلف مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان با واکنش های در داخل و خارج از کشور روبرو شد. حتی دیدبان حقوق بشر از کشورهای حامی حقوق زنان خواست است تا در پیوند به این تصمیم طالبان نشست اضطراری برگزار کنند. از سوی دیگر محمد محق که از عالمان دین میگوید که اجابه که طالبان میگویند مبنای قرآنی ندارد.
اگر قرآن مجید مبنا قرار بگیره، موضوع لباس پوشیدن با آزادی های همراه است و حتی قرآن به طور مشخص در باره اینکه سر پوشیده شده چیزی نگفته در باره دست و ساق و پای خانم ها هم و وضع کدام قوانین و بعد از مجازات اصل قرآنی نداره.
او افزود که این چنین تاکیدها بیشتر جنبه سیاسی دارد و طالبان این گونه موردها را بیشتر برای تحکیم نفوذ و سیطره خود بر جامعه و وسیله قرار دادن برای سرکوب اعمال میکنند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. طالبان پیش از این نیز محدودیت‌های را در کار آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی مواجه شده بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که نیروهای امنیتی طالبان در ولایت پنجشیر ده ها غیر نظامی را بازداشت کرده و شمار از آنها را کشتند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. از جانب دیگر برای نخستین بار طالبان تایید کردند که در تازه ترین درگیری 5 تن از نیروهای آنها کشته شدند. مقیم نایب جزئیات می دهد.
جبهه مقاومت ملی نیروهای طالبان را به بازداشت غیر نظامیان متهم کرده میگوید که طالبان تعداد دیگر ملکی ها را کشتند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، میثم نظری یک سخنگوی جبهه مقاومت ملی در اعلامیه این را ادعا کرده است. او گفت که نیروهای طالبان پس از آن که متقبل تلفات سنگین شدند و برخی مناطق را از دست دادند در ولسوالی های آبشار و عبدالاخیل بیشتر از 100 تن غیر نظامیان را دستگیر و حداقل 9 تنشان را کشتند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی پنجشیر ادعای کشته شدن غیر نظامیان را رد کرد، اما این را تایید نمود که آنها افراد مظنون را در ولسوالی دره پنجشیر زمان دستگیر کردند که بر نیروهای آنها در منطقه حمله کردند. در ضمن این مقام محلی طالبان این را هم پذیرفت که در درگیری روز یکشنبه در میان نیروهای آنها و جنگجویان جبهه مقاومت 5 نیروی طالبان کشته شدند. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان در مقابله با جبهه مقاومت ملی را رد می کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی پنجشیر همچنان افزود که مخالفان به کوه ها فرار کردند و نیروها در جستجوی آنها هستند. در این حال جبهه مقاومت ملی روز شنبه خبر داد که در درگیری ها در ولسوالی های دره و آبشار پنجشیر 20 جنگجوی طالبان کشته و 6 تن دیگر آنها را زخمی کردند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. در این میان به تازگی ها تصاویر نشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهند که طالبان نیروهای کمکی به منطقه فرستاده و هلیکوپترهای آن چند جسد را انتقال می دادن. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان جابجایی نیروها در ولایت پنجشیر را یک روال عادی توصیف کرد. با در نظر داشت این که طالبان بر رسانه ها محدودیت زیاد وضع کرده اند، خیلی دشوار خواهد بود که ادعای هر دو طرف را در ارتباط به ارقام تلفات ثابت کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نو 14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید از زمان حاکمیت دوباره طالبان به این سو صدها هزار افغان بیکار شدند، اما حکومت طالبان دلیل اصلی بیکاری مردم را وضع تحریم های بین المللی بر افغانستان میداند. باز هم مقیم نایب جزئیات میدهد.
دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید تازه ترین ارزیابی سازمان جهانی کار نشان میدهد که در 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی در افغانستان 500 هزار نفر کارشان را از دست دادند. سیگار این مطلب را در رشته تویت های خود دیروز دوشنبه بیان کرده است. این اداره همچنان از بیکاری تعداد زیاد دیگر در جریان امسال نیز خبر داد. دفتر سرمفتش خاص امریکا در ادامه گزارش خود گفت پیش بینی می شود که تا تابستان امسال تعداد بیکاران در افغانستان به 700,000 تا 900,000 تن خواهد رسید. این دفتر می گوید که در این ارتباط زنان بیشتر متاثر شده و تخمین می‌گردد که شمار زنان کارمند تا تابستان امسال 21% دیگر کمتر می‌شوند. درباره این گزارش اداره سیگار در ارتباط به افزایش بیکاری در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم. هرچند او به رادیو آزادی درباره شمار دقیق بیکاران پس از حاکمیت آنها در افغانستان چیزی نگفت، اما این را پذیرفت که تعداد زیاد بعد از حاکمیت طالبان از ماه آگوست سال گذشته به این سو کارشان را از دست دادند. او افزود
وضع تعذیرات، قید پول و همچنان مشکلات در مسائل بانکی باعث شده که تجارت هم متاثر شده و همچنان کار و اشتغال صدمه ببینه. علت است که بیکاری هم از امیجاست و فقر هم.
مجاهد گفت که جامعه بین‌المللی باید در برابر آنها به جای پالیسی خصمانه راه همکاری را در پیش بگیرد و تعذیرات رفع شوند تا وضعیت اقتصادی بهتر شده و زمینه کار فراهم گردد. بیکاری در دوران حکومت پیشین هم معضل مهم به حساب می رفت، اما با کمک های جامعه بین‌المللی زمینه کار برای تعداد زیاد فراهم بود. رادیو آزادی.
سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته و سپری کردن عید سعید فطر باز هم با شما هستیم. امیدواریم که هفته گذشته را به دور از مشکلات و تشویش ها و ایام عید را با خوشی و محبت سپری کرده باشید. اگر با رادیو آزادی باشید، علاوه بر اخبار فرهنگی اینها را برایتان داریم. داستانی با عنوان خط شماره 4 از داستان پرداز و نویسنده با نام موسی فرکش.
با نگاه های مات و چشمان متحیر، هر روز عصر همانجا بود.
یاد خیری از استاد محمد آصف فکرت.
مردی دانا ولی خاموش و گوشگیر.
پارچه شعری از لیلی غزل، شاعر محشر از بلخ، به صدای بانو بهشت خرم از فرستاده ها.
جهان را در نبودم گور به تدید، باور کن مرازن زندگی آینه و خوشی، باور کن.
پرویز قاضی سعید، نویسنده مشهور ایرانی که کتابهایش را بیشتر افغانها دوست داشتن، نیز چشم از جهان بست. سخنی چند در مورد وی نیز داریم.
داستانهای پلیسی قاضی سعید به دلیل تصویر پردازی های دراماتیک و حادثه آفرینی های پی در پی خواننده را مجذوب خود می ساخت.
رسم ایدی بردن به دختران نامزددار در اید یکی از رسمهای دیرینه در بین مردم افغانستان است. اما این رسم مخالفان و موافقان خود را نیز دارد. گزارش پیرامون این رسم رواج وطن ما.
باعث خوشی دختر میشه و باعث ارزشگذاری به دختر میشه.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. پنجشنبه 8 ثور 1401 که گذشت، استاد محمد آصف فکرت، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، نیز به جاودانگی پیوست. نورالله وثوق، نویسنده و شاعر و پژوهشگر و یکی از دوستان قرین مرحوم فکرت، نوشت: فقدان این مرد بزرگ ضربه جبران ناپذیری بر پیکر تاریخ و ادب ما وارد کرد، و چه مصیبتی جانگدازتر از این که در غربت سالیان آخر عمر را باید گذراند، و از همه دشوارتر آنچه بر یاران دیرینش می گذرد که نتواند جنازهش را بر دوش کشند و همراه خانوادهش به سوگ بنشینند تا موجب تسلی بازماندگان گردد. در مورد حیات مرحوم محمد آصف فکرت در لابلای این شماره از مجله آزادی پرداخته می شود. از چاپ و نشر 4 عنوان کتاب تازه در بلخ روگشایی صورت گرفت. صالح محمد خلیق، شاعر نامدار بلخ و رئیس اطلاعات و فرهنگ سابق ولایت بلخ، میگوید 4 عنوان کتاب آدینه روز، نوی ثور 1401 هجری خورشیدی از سوی کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا در تالار همایش های آن کانون در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با برگزاری همایشی روگشایی شد. در این همایش پس از سخنان آغازین استاد عبدالرؤوف توانا رئیس آن کانون، من محمد صالح خلیق درباره اثر تازه استاد محمد حنیف ثابتی، شاعر و طنز پرداز و عضو انجمن آزاد نویسندگان بلخ سخن گفتیم، و استاد حماسه توانا درباره اثر استاد مهراب الدین جویا و چند تن دیگر درباره اثرهای تازه به چاپ رسیده دیگر سخن گفتند. تشکل شخصیت معنوی انسان، نوشته مهراب الدین جویا، دقایقی با دعوتگر مسلمان، نوشته محمد حنیف ثابتی، شخصیت امام ابو حنیفه، نوشته محمد نواب نایب، و بیانات درخشان، نوشته روح الله روحانی، کتابهایی بودند که در این همایش روگشایی شدند. هفته قبل پرویز قاضی سعید، نویسنده با نام ایرانی، به خصوص در پردازش داستانهای جنایی و پلیسی و آشنا بر اهل فرهنگ و ادب در افغانستان، با عمر 83 سالگی در ایالت لس آنجلس امریکا درگذشت که شماری از افغانان در داخل و خارج از کشور پرویز قاضی سعید را یک رمان نویس آشنا برای مردم افغانستان دانسته، تأثیرات خود را از طریق سایت های مجازی ابراز نمودند. ما نیز در لابلای این شماره از مجله آزادی در مورد این داستان پرداز آشنا برای مردم افغانستان یاد خیری خواهیم داشت. در این شماره از مجله آزادی داستانی داریم با عنوان خط شماره 4، داستان کوتاه از داستان نویس و نویسنده با نام موسی فرکیش که همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
آنجا نشسته بود بالای درست چوکی استگاه ترن، درست مقابل خط آهن. انگار سر صدای ریل و مسافران که با شتاب از سوی به سوی می دویدند هیچ اثر به او نمیگذاشت. همانجا نشسته بود، فرو رفته در سکوت تلخ و با نگاه های باز و مات به ترنی که می رفت و به آنی که می آمد. هر روز می دیدمش نشسته بر دراز چوکی خط شماره 4 با نگاه های مات و چشمان متحیر. هر روز عصر همانجا بود. آن روز هم همانجا نشسته بود. به ساعت نگریستم و فقط 7 دقیقه وقت داشتم تا به خط شماره 9 بروم. تاب نیاوردم. رفتم کنارش نشستم. متوجه نشد. هنوز مقابلش را می نگریست. ترنی را که می رفت. لباس مرتب به تن داشت. پیرهن نسواریش از زیر کرتی رنگ باخته به نظر می رسید. ریشش را که تارهای سفید داشت چند روز نتراشیده بود. موهای سیاه و پرپشت داشت و چهرهش تیره تر از مردمان اصلی این بوم و دیار بود. از کجا آمده بود؟ چرا آمده بود؟ مثل من بود یک غریب دور در حسرت سرای طلایی. درد داشت که احساس می کردم شاید درد مشترک بود، دردی که من داشتم و ما داشتیم. شاید وطندارم باشد. نزدیکش شدم و به زبان مردمان همانجا گفتمش سلام. با بی‌حوصلگی سر برگرداند، مرا نگریست و ترنی را که می آمد. در چشمانش چی درد نهفته بود. گفت سلام، برخاست و رفت و میان مردمانی که می دویدند گم شد. پشیمان شدم. فقط 3 دقیقه دیگر باید من هم می دویدم و به خط شماره 9 می رفتم. روز بعدش هم همانجا نشسته بود، بالای دراز چوکی کنار خط شماره 4 راه آهن. مثل این که زمان تکرار می شد با تصویر همگون. ریل هایی که می آمدند و می رفتند و مردمانی که می دویدند، می دویدند و می گفتند وقت تلاست. و او گذشت زمان را در استوای فریاد ریل ها مسخره می کرد و شاید در دل می گریست یا می خندید. کی می داند که او چی فکر می کرد؟ ناخودآگاه به طرفش رفتم و بالای دراز چوکی نشستم. صدای گذشت زمان را در فریاد ودای ریل شنیدم و شمالی که از حرکت ریل روی سینه زمین می دوید این گذشت را افاده می داد. او خاموش بود و به خط خالی راه آهن می نگریست و جرقه چشمانش عجب غمی را به تصویر می کشید. دریای سنگین و غمین سکوت از نگاهایش می ریخت. خواستم سلامش کنم، ترسیدم که نرود. حیفم آمد که او را از آن دنیای ناگفته، از غرقابه سکوت سیال بیرون بکشم. نگریستمش که ساکت و سنگین زمانه را در ازدحام غوغا پرخاش می کرد. شمالی که به صورتم خورده بود پیغام می داد فقط 3 دقیقه دیگر. به طرف خط شماره 9 دویدم. روز دیگر عصر وقت برگشت. مصمم بودم که با او سخن بزنم، دردش را بپرسم یا دردم را برایش قصه کنم. پهلویش نشستم و گفتم سلام. بدری گفته بودم و ناخودآگاه اضافه کردم خوب هستید؟ سر برداشت، نگاهم کرد و آهسته گفت سلام. وطندار بود. نگاهش را از خط ریل دزدید. پرسید از کار آمدی؟ گفتم هان. و باز پرسید هر روز میبینمتان که اینجا نشسته اید. هر روز. روزهای پیریم را حساب میکنم. گفته بود بدون آن که چشم از ریله که می آمد بردارد. همینجا، در همین شهر زندگی می کنید؟ همینجا، ها، زیر آسمان خدا، غریب و گم شده. برگشت، نگاهم کرد و پرسید می دانی چرا همه می دوند؟ نفسهای ما می دوند، ریلها می دوند، مردمان می دوند و کجا می دوند؟ کی را سبقت می کنند؟ و کجا می خواهند برسند تا دوباره زود برگردند؟ دهان باز کردم تا چیز بگویم که ادامه داد. می دوند، سبقت می کنند تا زود پس برگردند. اما در نهایت جاده یک طرفه است و برگشتن؟ مرا نگریست و چشمانش چه غمگین بود. برگشت اما امکان پذیر نیست. گفته بود و برخواسته بود. من هم تکان خورده برخواستم. می گفت وقتی از وطن برآمدم امید داشتم که دوباره برگردم. اما شاید عمر یاری نکند. شاید. براه افتاد. شانه هایش خمیده بودند. پناهت به خدا. آهسته و بیقرار گفتم خدا حافظ. در میان مردمانی که می دویدند او در اندوه یک سکوت تلخ قدم بر می داشت. گورستان مرطوب و اندوهگین نفس بود. خاک نمزده و سرد روی بستر سبز غنوده بود و آنجا قبر تازه کنده شده با چشمان منتظر سوی تابوت در سالون فاتحه می نگریست. کارمند مراسم تدفین دستگل را از نزدم گرفت و مرا جانب حال هدایت کرد. همه آنجا جمع شده بودند و صدای تلاوت قرآن رخسار نمناک قبرستان را دست می کشید. دوستم می گفت سکته کرده، کمک های عاجل و سه پرسنل شفاخانه هم نتوانسته کاری از پیش برد و می گفت خانم و دو دخترش را تنها ماند و رفت. وقتی تابوت را برداشتند دوستم برایم می گفت که متوفا چه سالهای تنها و بی سرنوشت را در کمپ مهاجران سپری کرده بود، تنها و بی کس، گمگشته در ازدحام جستجو و نیافتن، پر غصه از آمدن و پر غم از درد از دست داده شدن. هجوم عواطف او را به خاک افگنده بود و غمنامه هجرت او را سودایی ساخته بود. چنان فشرده این درد شد که قلبش تاب نیاورد و بی صدا خون گریه کرد و رفت. همسایگان کمپ می گفتند وطندار ما چورتی شده و می خواهد که با یک خیز بپرد و برود مثل ریل سریول سری. وقت تابوت را دور دادند نگاهم به عکسش افتاد که آن را جلوتر می بردند. غم گرانتر بر دلم پنجه کشید و خودم را ناخودآگاه در ازدحام مسافران ایستگاه ترن یافتم و او را دیدم نشسته بر دراز چوکی خط شماره 4 با نگاه های مات و چشمان متحیر، همانی که هر روز عصر آنجا می آمد و نشسته به ترن ها می نگریست، به ترن هایی که می آمدند و به آنهایی که می رفتند. وقت خاک را روی تابوتش می ریختند و دوستم گفتم من هم او را می شناختم، سفری با هم داشتیم. فردایش به خط شماره 4 رفتم، بالای دراز چوکی مقابل خط ترن نشستم و به ترن ها نگریستم و به مردمانی که می دویدند و به وطندار اندیشیدم که جاده یک طرف را تا خط پایان مسخره کرده بود، گویا هر روز می آمد تا به ترن ها بگوید آنقدر دویدم در بلندا و نشیب ها، آنقدر دویدم از خرابه تا آبادی، افتادم و برخواستم و دویدم که خستگی تو را احساس می کنم، بیا دم بگیر. گل سفید را که در دستم بود روی دراز چوکی گذاشتم و بی توجه به نگاه حیرت زده خانم محسن که آنجا نشسته بود به آواز دور شدن ترن گوش دادم و بعد جای خالی مرد نشسته در خط شماره 4 را ترک کردم. وقت دوباره آنجا را نگریستم خانم محسن را دیدم که گل سفید را روی دراز چوکی جا به جا می کرد تا از شمال ترن ها محفوظ بماند و من با دیگران سوی خط شماره 9 دویدم. ما فقط 3 دقیقه وقت داشتیم.
داستانی با عنوان خط شماره 4 از داستان پرداز و نویسنده با نام موسی فرکش را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز می خواهیم از آصف فکرت که با دری هفته قبل با این جهان ودا کرد یاد خیری داشته باشیم. من با آصف فکرت در سال 1354 در کابل دیدار داشتم و او را مردی مصمم و با ادب یافتم و سخت عاشق نگارش در دو بخش زبان و ادبیات و کارهای روزنامه نگاری که از آن جمله در مدیریت روزنامه فاریاب که خیلی نواوری ها در شیوه کاری در آن درگاه آفرید. خیر، همکارم جاوید فیضی یاد خیری دارد از محمد آصف فکرت و زاویه ادبی و روزنامه نگاری مبتنی بر افول ایشان در هفته قبل.
تویی که با رخ بهتر ز گل بهار منی، ز مهرگان نهراسم تو در کنار منی. خزان رسید و غمت تازه کرد داغ دلم، کجایی ای که تو هم باغ و هم بهار منی. زپا فتاده من در کبیر خشک حیا، بگو به مرگ بیا گرپه شکار منی. ز درد عشق تو فکرت کجا پناه ببرد، بیا که هم تو غم و هم تو غمگسار منی.
بله، چند بیت از غزل محمد آصف فکرت هروی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستان بود که در هفتم ماه ثور سال روان به عمر 76 سالگی از این جهان درگذشت. محمد آصف فکرت هروی شاعر، نویسنده و فهرستنگار زاده هرات بود. محمد آصف فکرت سالها به کار روزنامه‌نگاری و پژوهش پرداخت. پرتو نادری شاعر و نویسنده در مورد شخصیت آقای فکرت بر رادیو آزادی گفت:
زنده یاد محمد آصف فکرت. ابعاد گسترده شخصیت فرهنگی داشت. او نویسنده بود، پژوهشگر عرصه‌های تاریخ و ادبیات بود، شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم و نسخه‌شناس. مردی دانا ولی خاموش و از یک نقطه نظر بگویم گوشگیر، و شاید به همین دلیل است که اون شهرتی را که شایسته اش است هنوز در افغانستان یا در سرزمین خود ندارد. تنها آنهایی که در زمینه‌های تحقیق ادبی و تاریخی و این چیزها کار می‌کنند با نام و آثارش آشنا هستند، ولی تصور نمی‌کنم که یک شهرت همگیر در میان رده‌های گوناگون فرهنگ افغانستان داشته باشد. و البته این مسئله به او بر نمی‌گردد، بلکه این مسئله به جامعه ما بر می‌گردد که بیشتر شناختشان از افراد شناخت فیزیکی یا شناختی است که باید با چشم ببینند و یا نامش را بفهمند. دلیل دیگری هم میتواند این باشد که او سال 1365 پس از هجوم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان کشور را ترک کرد، به ایران رفت، ولی در چند دهه‌ای که در ایران زیست بهترین کارهای فرهنگی خود را همانجا انجام داد و رفت به کانادا که با دریغ اخیراً به عمر 76 سالگی در کانادا از جهان چشم پوشید.
محمد آصف فکرت از چهره های برجسته زبان و ادبیات فارسی دری بود و به زبان های فارسی، دری، پشتو، عربی و انگلیسی تسلط داشت. فکرت در سال 1325 خورشیدی در شهر هرات متولد شد. مکتب را در ابتدایه موفق و تعلیمات ثانوی را در لیسه سلطان غیاث الدین به پایان رساند. سپس لیسانس را از فاکولته زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل و فوق لیسانس روزنامه‌نگاری را از دانشگاه در هندوستان گرفت و فعالیت‌های نویسندگی و مطبوعاتی خود را آغاز کرد. اینکه پس از بازگشت به افغانستان مصروف چه کارهایی بود، باز هم از آقای نادری می‌شنویم.
به افغانستان که برگشته بود، در همان نخستین سالهای هجوم شوروی در فاریاب مدیر مسئول روزنامه فاریاب بود و بعدا در روزنامه بیدار کار کرد، در کابل در روزنامه انیس، و به همین گونه عضو علمی انجمن تاریخ اکادمی علوم افغانستان بود. شمار کتاب های زنده یاد محمد آصف فکرت به کما بیش 20 عنوان کتاب میرسد که پژوهش‌هایی از در زمینه ادبیات و تاریخ و ترجمه، که این کتاب‌ها شماری اندکشان در کابل نشر شده و یک بخششان هم در ایران به نشر رسیده است. شعر می سرود و مجموعه های شعری هم چاپ کرده بود، مثل مجموعه به نام نسیم شیدایی، نکهت خاک رهیار.
وی در سال 1361 خورشیدی به ایران مهاجرت کرد و در شهر مشهد ساکن شد و فعالیت‌های خود را به عنوان پژوهشگر و فهرست‌نگار در کتابخانه آثار خطی آستان قدس رضوی آغاز کرد. همچنین از سال 1365 در دایره المعارف بزرگ اسلامی فعالیت پژوهشی خود را آغاز کرد و بیش از 100 مقاله علمی نوشت. سرانجام در سال 1377 به کانادا مهاجرت کرد. از جمله کتاب‌هایی که آقای فکرت نوشته است می توان از کرسی نشینان کابل، احوال دولت مردان افغانستان در روزگاران امیر امان الله خان، ترجمه کتاب افغانان، لغات زبان گفتاری هرات، لنده، ترانه های مردمی پشتو، فارسی هروی، زبان گفتاری هرات و عین الوقایع تاریخ افغانستان در سالهای 1207 تا 1324 نام گرفت. استاد آصف فکرت در زمینه هرات پژوهش از وارثان برحق مرحوم شادروان فکری سلجوقی بود و به گمان اغلب انتخاب تخلص فکرت هم بی ربط به علاقهشان به آن محقق والا مقام نباشد. یکی از آثار مهم بجا مانده از ایشان لهجه بلخ و دریافت بهتر سخن مولاناست که الحق کمک مهم در واژه شناسی مثنوی و دیوان شمس برای پارسی زبانان نقاط مختلف جهان می کند. وی در این اثر همانندی های واژگان شعر مولانا را با طرز سخن گفتن مردمان بلخ نشان داده و روشن ساخته است که بسیاری از ابهامات و دشواری های شعر مولوی با کمک آشنایی با لهجه مردم حوزه بلخ و بخارا رفع می شود. باز هم آقای نادری با توضیحات بیشتر.
باید گفت که یکی از کارهای بسیار قابل توجهش پژوهش‌هایی است که او در زمینه زبان یا زبان گفتاری زیر نام فارسی هیروی انجام داده است در ایران که اونجا چاپ شده و یکی از کتاب‌هایی است که در حقیقت به دانشگاه راه یافته است و به همین گونه پیش از این در افغانستان که حضور داشتند لغات گفتاری مردم هرات را نوشته، در زمینه لندهی هم تحقیقاتی کرده و ترجمه کرده و خلاصه این که مرد بسیار پرکاری بود. در ایران در دایره المعارف اسلامی کار میکرد و گزارش های وجود دارد که آنجا بیشتر از 100 مقاله تحقیقی در این زمینه هایی که علاقمند بود و یا زمینه هایی که آموزش دیده بود نوشته است. همان گونه که در سرزمین خود آن شهرت شایسته‌ای که باید داشته باشد که ندارد، در سرزمین خود هم قدردانی های لازمی را که باید می شد نشده است، چی در زادگاه شیراد و چی در کلیت در افغانستان. خداوند بر او ببخشاید. شخصیت بزرگ فرهنگی جامعه ما بود.
استاد آصف فکرت در اواخر عمر در کانادا زندگی می کرد. صد دریغ این نویسنده بانام فقط دو روز به کما رفت و دیگر به هوش نیامد و از این دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یاد خیری بود از استاد محمد آصف فکرت، شاعر و نویسنده افغان که هفته گذشته درگذشت. بیایید غزلی از لیلی غزل، شاعر به اصطلاح مژگان ساغر، شاعر محشر از بلخ را به صدای بهشت خرم بشنویم که علاقمند مجله آزادی بانو فرشته بیگ از شهر عشاق کشور زیبای ترکیه فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن. بشنویم که خیلی تازه است.
جهان را در نبودم گور بهتر دید باور کن، جهان را در نبودم گور بهتر دید باور کن، مرازن زندگی آینه و خورشید باور کن، مرا که عشق از روز ازل هم سنگرم بوده، مرا که شعله است بیتابیم ترسید باور کن، مرا که در هجوم سنگ های سخت بیوجدان میان خون و آتش مست می رقصید باور کن، زنم من زندگی از دست های گرم من جاری است، زنم من زندگی از دست های گرم من جاری است، خدا شهکار خود را می کند تایید باور کن، اگرچه بار سنگین ستم بر شانم کم نیست، ولی بسیار دارم بر توانای خود امید باور کن، مرا همزاد زخم مادر کس درد جان می داد، مرا همزاد زخم مادر کس درد جان می داد، ولی بهر دل فرزند می خندید باور کن، جهانت را به جنت کردم تبدیل ای آدم، جهانت را به جنت کردم تبدیل ای آدم، مرا فارغ زبند دومت و تبعید باور کن.
پارچه شعری از لیلی غزل را به صدای بانو بهشت خرم شنیدی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در هفته که گذشت چند تن از درغه های غنیمت ادبیات دری فارسی را از دست دادیم. محمد آصف فکرت، نویسنده و روزنامه نگار افغان، و پرویز قاضی سعید، نویسنده داستان های جنایی و پلیسی ایرانی الاصل که در کانادا درگذشت، را که کتاب های او در بین افغان ها کمتر از ایرانی ها محبوبیت نداشت و بیشترین اهل ادب و فرهنگ در افغانستان آثار پرویز قاضی سعید را بار بار می خواندند و در عالم کمبود کتاب و به خصوص عدم توان خرید در نزد جوانان به یک دیگر دست به دست می نمودند و با آثار آن آشنایی داشتند، به ویژه کتابخوانان دهه دموکراسی. همکارم نظیفه محبوبی با ایضاح بیشتر در مورد معرفی این رمان نویس با ماست.
هفته گذشته از درگذشت نویسنده داستانهای پلیسی پرویز قاضی سعید اطلاع یافتیم که داستانهای جنایی و پلیسی او از بیشتر نیم صده بدین سو دست به دست جوانان و میان سالهای درس خوانده افغانستان بود و کمتر با سواد مکتب و فاکولته خوانده داریم که داستانهای از او نخوانده باشد. خب بیاد دارم در دهه دموکراسی همه آن سیاستچی‌ها و گویا مبارزین دست اول مطالعه و کتابخانی را از محمد حجازی، امیر عشیری، حسین علی مستعان و ده‌ها داستان نویس و مترجم ایرانی که بر حق در آن زمان‌ها به جز آثار آنها دسترسی به کتاب فارسی کمتر بود نداشتیم. پرویز قاضی سعید که متولد 1318 می باشد و از نویسندگان عامه پسند ایرانی پیش از انقلاب 75 بود. وی نویسندگی را از سن 17 سالگی آغاز کرد و بیشتر در سبک پلیسی و جنایی می نوشت. در مسیر همین یک هفته در بیشترین رسانه ها و سایت ها یاد نوشته های از نویسندگان افغانستان درباره درگذشت پرویز قاضی سعید داشتیم. و من جمله نوشته علی تقوایی نویسنده خود ما بود که نظرم را جلب کرد. تا حدود بی‌طرفانه و بی‌غرضانه یافتم که در حق قاضی سعید مرحوم نوشته بود. علی تقوایی می نویسد پرویز قاضی سعید نویسنده پرکار و نامدار ایرانی در سن 83 سالگی در لس آنجلس ایالات متحده درگذشت. پرویز قاضی سعید که از 17 سالگی نوشتن را شروع کرد در پردازش داستانهای جذاب جنایی و پلیسی استثنای زمان خود بود و از اواسط دهه 30 خورشیدی تا انقلاب ایران آثار پرویز قاضی سعید در ایران و افغانستان از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود. داستان‌های پلیسی قاضی سعید به دلیل تصویرپردازی‌های دراماتیک و حادثه آفرینی‌های پی در پی خواننده را مجذوب خود می‌ساخت. در حدی که نان خوردن و خوابیدن به دلیل فهم ماجرای خلق شده برای خواننده سنگین تمام می‌شد. چون در آن دوران‌ها اینترنت و دسترسی به این سادگی به چنین داستان‌ها وجود نداشت. اما قاضی سعید به ماجراها به گونه‌ای می‌پرداخت که خواننده تا آخر ماجرا نرفته بود و مشکل کتاب‌های او را بر زمین می‌گذاشت. تقوایی ادامه می‌دهد در افغانستان ما کتابخانی را از داستان‌های جنایی و پلیسی پرویز قاضی سعید شروع کردیم. بعد وقت به کتاب سیاسی رسیدیم، ذهن ما قالب بندی شد و ایدئولوژی جای آزاد فکری را گرفت. ما شدیم یک سویانگر، پیامد آن با کاشتن‌های یک سویانگری سبب شد که تا الان طوفان در او می‌کنیم. به هر حال از قاضی سعید دور شدیم، اما آثار این نویسنده پرکار و موفق تا حیات داریم در ذهنمان باقی است. پرویز قاضی سعید 50 اثر خلق به خواننده ها تحویل داد که آثار او را بعد از انقلاب اسلامی ممنوع کردند. در دهه 40 و 50 خورشیدی از میان آثار او چون معبد مرگ، لاوسون در جزیره وحشت، وحشت در ساحل نیل، بیش از همه در افغانستان خواننده داشت. قاضی سعید در تبعید هم آثار زیادی خلق کرد و او در تلویزیون پارس لس آنجلس مفسر سیاسی بود. از جمله ده‌ها کتابی که مرحوم پرویز قاضی سعید نوشته میتوان از اینها نام برد: کتاب اسرار مرگ خانم آبیلا، کتاب افسون یک نگاه، کتاب بار دیگر با تو در میانه عطر و سکوت، کتاب ببوس و بکش، کتاب برای زنده ماندن بکش، کتاب پشت آن مرداب وحشی، کتاب پلنگ دختر فریب، کتاب جوانه‌های پاییزی، کتاب چشم‌ها، کتاب چهار جان خطرناک، کتاب خانه پنجم شب و دهه‌های دیگر. روح پرویز قاضی سعید شاد و یادش گرامی باد و به خانواده و دوستدارانش این ضایعه بزرگ را تسلیت می‌گوییم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد نوشته ای بود در مورد پرویز قاضی سعید، نویسنده مشهور ایرانی که کتابهایش را بیشتر افغانها دوست دارند. این نویسنده چیره دست هفته پیش چشم از جهان بست. ایدی بردن یکی از رسمهای دیرینه است که هنوز هم مردم شماری از ولایتها در افغانستان آن را به جا می آورند. دیدگاه ها درباره ایدی بردن متفاوتند. شماری از دختران نامزاددار ایدی بردن را یک فرهنگ خوب می دانند و شماری هم مخالف آنند. مخالفان می گویند این یک زاویه اقتصادی به خانواده هاست. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم جاوید فیضی.
دختران نامزددار در افغانستان با فرارسیدن عید چشم براند تا خانواده داماد برایشان عیدی بیاورد. این رسم در شب و روزهای آخر رمضان به جا آورده می شود.
یک فرهنگ قدیمی و دیرینی است در افغانستان که
آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد است. او چند ماه می شود نامزد شده است. آزیتا رسم عیدی بردن را یک فرهنگ پسندیده می داند و می گوید که این سنت دیرینه نباید از بین برود.
از نظر ما عیدی بردن بر خانواده عروس یک کار خوب است، بخاطر از اینکه چون عیدها روزهای خوشی است و این دهی روز خوب است که اینا تجلیل کنن و متحایف و بعض چیزایی که خانواده داماد میگیره با عروس میبره، این باعث از این میشه که عزت دختر بالا بره و باعث خوشی دختر میشه و باعث ارزشگذاری به دختر میشه.
تحفه بردن به نام ایدی برای دختران نامزددار شاید از صده ها بدین سو از رسمهای رایج در افغانستان باشد. تاریخ دقیق آن معلوم نیست. لباس، طلا، کیک و کلچه، میوه خشک، لوازم آرایش و بعضی چیزهای دیگر از تحایفی هستند که از سوی پسران به نامزدشان برده می شوند. سمیع الله قادری، باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس، از رسم رواج های ایدی بردن در منطقه ایشان یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
در یک دو شبه که به عید می مانه، خانواده داماد دوتا یا سه تا اشتی یا پدنوس بزرگش میگرن، تکه سبز میپشنن و در داخل از مقدار شیرینی که از قبیل امو خجور و جلالی و کلوچه و پاکت چاکلیت یا مینو این مسائل است و به او پتنوس یا اشتی دیگه که است برای عروس رخت و لباس و شال و یا انگشتر یا گوشواره و همراه بود، این مسائل به یک اشتی میمانند و یک اشتی دیگر باز دو وسائل به لوازم بهداشتی را از قبیل بورس، خمیر دندان و عطر پودر مسائل آرایشی و بهداشتی است که این را با یک خوشحالی بسیار تمام تعداد از دختر خانم ها و زنان کلانسین از طرف خانواده داماد میبرند به خانه عروس.
این پدنوس ها هم دوباره خالی بر نمی گردند، بل از سوی خانواده دختر با تحایف بسته‌بندی شده دوباره به خانواده پسر برگردانده می شوند. تحفه برای داماد معمولا یک جوره پیراهن و تنبان یخ‌اندوزی شده و یک جوره چپلی یا بوت می باشد، اما در این میان دختران هم هستند که مخالف این رسمند.
وقتی به من عیدی نوروزی میارن هیچ خوش نمیشم.
تمنا دانشجوی یکی از پانتونهای خصوصی در کابل است. او خودش نامزد است، اما آوردن ایدی را برای خودش در شرایط امروزی افغانستان مناسب نمیداند.
درست است که ایدی آوردن یا نوروزی آوردن به یک دختر یک حس خوبی میدهد و بین قوم، بین خیش، بین همسایه ارزش به یک دختر قائل میشوند. اما وقتی طرف فامیل های خود که میبینم یک بچه کوکای ما است که نامزاد است و توانش نداره که ایدی ببره یا نوروزی ببره، وقتی میبینه که ایدی آوردن به ما یا به کس دیگه، مجبور و مکلف است که قرض کنه ایدی ببره یا نوروزی ببره، چون که بچه کوکایم یک کارمند دولت بود، فعلا بیکار است.
احمد شاکر اندر از باشندگان کابل می گوید ایدی بردن اکنون به یک سیالی و همچشمی میان خویشاوندان مبدل شده است. او می گوید این کار اکنون به جای خوشی، تشویش و نگرانی را در بین مردم بیشتر کرده است.
سالهای قبل در وطن ما یک زندگی خوب بود، مردم زیاد امیدوار می بود به اید، میوه خشک و میوه تازه زیاد می گرفتن، اما همین تحولات آخر که در وطن ما رخ داد، مردم واقعا بسیار بیچاره شدن، ضربه اقتصادی خوردن، وظیفه که داشتن از دستشان رفت. شخصا فعلا که من خودم در کابل زندگی میکنم، موضوع مردم هم میبینم درآمد ندارن، واقعا بر خودم سخت تمام میشه.
عید در افغانستان یکی از روزهای خوشی و سرور در بین مردم است، اما عید امسال در افغانستان نسبت به سالهای قبل متفاوت است، زیرا پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور دچار بحران شده و بیشتر مردم شب و روزشان را با فقر و گرسنگی سپری می کنند.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارشی بود پیرامون رسم ایدی بردن در بین مردم افغانستان در روزهای آخر رمضان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و باقی برنامه های رادیو آزاد.